ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. درآمد نفتی اوپک در سال 2014 میلادی به رقمی کمتر از 1000 میلیارد دلار رسید. معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید 5 تا 7 مورد حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران باقی مانده است. مقامات یمن از شیوع تب دنگی در جنوب این کشور خبر می‌دهند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک در سال میلادی گذشته با کمتر از 1000 میلیارد دلار به پایین‌ترین رقم از سال 2010 میلادی 5 سال پیش رسید. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک در سال 2014 میلادی سال گذشته 993 میلیارد و 300 میلیون دلار بود است که نسبت به سال قبل از آن کاهش 11% دارد. بر اساس این گزارش سهم اوپک از بازار جهانی نفت از 33.5% در سال 2013 میلادی سال گذشته میلادی به 32.6% رسید. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد 5 تا 7 موضوع حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باقی مانده است. خبرگزاری ایتارتاس روز جمعه گزارش داد. سرگئی ریابکوف در جمع خبرنگاران افزوده است که به رغم مشکلات، موارد اختلاف از هفته گذشته کمتر شدند. به گفته او مذاکرات با سرعت بالایی انجام می‌شود و به نظر می‌رسد تا روز 30 ماه ژوئن 10 تیر ماه به سرانجام برسد. در حالی که شرکت کنندگان در نشست ژنو هنوز بر سر آتش‌بس انسان دوستانه در یمن به توافق نرسیدند، مقامات بهداشتی در جنوب یمن خبر می‌دهند که بیماری تب دنگی در شهر عدن شیوعی گسترده یافته است. یک مقام وزارت بهداشت یمن شمار کسانی را که به تازگی در عدن به این بیماری دچار شدند دست کم 5000 نفر ذکر کرد. به گفته این مقام بهداشتی، زباله های تلمبار شده به علاوه پساب ها و گرمای شدید به شیوع بیماری کمک کرده است. سازمان جهانی بهداشت شمار جان باختگان بر اثر این بیماری را 3 تن ذکر کرده است، اما رسانه های محلی می گویند این تعداد بسیار بیشتر است و تا کنون دست کم 20 نفر درگذشتند. بیماری تب دنگی که از طریق پشه انتقال می‌یابد با تب، سردرد و حالت تهوع همراه است. و اما با نزدیک شدن مهلت پایان گفتگوهای اتمی بین ایران و قدرت‌های جهان در واشنگتن، تلاش اعضای ارشد کنگره برای ترغیب دولت جهت تمدید گفتگوها با هدف دستیابی به توافقی بهتر بیشتر شده است. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید که دولت باراک اوباما نباید در موضوع توافق اتمی با دولت ایران عجله کند و برای رسیدن به یک توافق خوب باید محدودیت زمانی را کنار بگذارد. این سناتور جمهوری خواه که مبتکر طرح الزام ارجاع توافق نهایی هسته‌ای به کنگره آمریکاست، در گفتگویی که متن آن روز پنجشنبه توسط دو رسانه معتبر واشنگتن پست و بلومبرگ انتشار یافته، تاکید کرده که ادامه گفتگو برای دستیابی به توافق قابل پذیرش بهتر از خط‌کشی مصنوعی بر روی ماسه است، اصطلاحی که او برای توافق بد به کار برده است. بلومبرگ میگوید سخنان سناتور کورکر بسیار مهم است و در همان حال فرصت بیشتر و بهتر و اطمینان خاطری را برای دولت اوباما فراهم میسازد. او گفته است که از فشار احتمالی اعضای کنگره برای امضای توافقی که مفاد آن با شتاب رقم خورده باشد پشتیبانی نخواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه تأکید کرد که صرفاً به خاطر داشتن توافق در زمان تعیین شده در گفتگوها تعجیل نخواهد شد و آمریکا توافقی را که تأمین کننده خواستهای این دولت نباشد امضا نخواهد کرد. دو روز پیش از این سناتور کورکر در نامه شدید اللحنی به رئیس جمهوری آمریکا در مورد گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر عقب نشینی دولت از شرط شفاف سازی ایران در مورد ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های پیشین اتمی هشدار داده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ولی گفته است که ایالات متحده از خواستای اصلی خود در مورد ابعاد احتمالی تسلیحاتی بودن برنامه‌های اتمی پیشین ایران عقب نشینی نکرده است. در همین حال خبرگزاری هیل که در واشنگتن بر تهیه و انتشار رویدادهای کنگره آمریکا تمرکز دارد، روز پنجشنبه گزارش داد که جمهوری‌خواهان ارشد در کنگره می‌گویند که قادر نیستند از یک توافق بد با ایران جلوگیری کنند، چرا که رئیس جمهوری در عرصه سیاست خارجی از اختیارات فوق‌العاده‌ای برخوردار است. از جمله خانم ایلینا راس لتینن، رئیس پیشین کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و رئیس کنونی کمیته فرعی آن، از دموکرات ها خواسته است تا در تلاش برای جلوگیری از یک توافق بد با ایران به جمهوری خواهان بپیوندند. خانم راسل تنن میگوید که متن توافق آنچنان ضعیف است که ایران قادر خواهد بود ضمن رعایت تمام مفاد آن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این نماینده جمهوری خواه ایالت فلوریدا نسبت به توانایی کنگره در متوقف کردن توافق کنونی ابراز تردید می کند و می گوید که با گزینه جنگ مخالف است و صرفا خواهان توافق بهتری است. در این میان سفیر پیشین اسرائیل در واشنگتن در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ از احتمال بالا گرفتن تنش بین دولت‌های اسرائیل و آمریکا خبر داده و گفته است که با توافق هسته‌ای در شکل کنونی تنش شدیدی بین دولت‌های اوباما و نتانیاهو ایجاد خواهد شد و اختلاف‌ها عمق بیشتری خواهد یافت. به گفته آقای مایکل اورن که اینک عضو کنست پارلمان اسرائیل است، نتانیاهو و دولتش به وعده‌های دولت اوباما مبنی بر عدم پذیرش توافقی بد و یا بازگشت تحریم‌ها در آینده در صورت تخلف ایران از اجرای مفاد توافق اطمینان ندارند. واشنگتن پست هم می‌گوید روابط سرد دو دولت اسرائیل و آمریکا از ماه مارس گذشته با سخنرانی بنیامین نتانیاهو در اجلاس مشترک کنگره به وخامت بیشتری گراییده است.
نادره صدیقی گزارش می‌داد. بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد ایران رفته رفته از وضعیت رکود تورمی خارج می‌شود. به گفته بانک مرکزی اقتصاد ایران رشدی 3% داشته است. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی به پرسش ها در این باره در گفتگو با همکارم محمد زرقامی پاسخ داده است.
نشانه هایی وجود داره که این آمار رو تایید میکنه، از اون رو که اقتصاد ایران برونزاد درونگرا و رشد اون دولت محوره، طبیعیه که با آزاد شدن بخشی از ارزهای ایران در سال گذشته و افزایش واردات اقتصاد ایران یک تکانه مثبتی رو تجربه کرده. دو بخش کشاورزی و خدمات و همچنین برخی از صنایع موتور رشد این به اصطلاح سال گذشته بودن، اما نشانه هایی برای تایید رونق فراگیر و تداوم اون در بازار مسکن به عنوان مثال یا بخش خوبی و بنگاه های کوچک و متوسط وجود نداره. مشکل نقدینگی بنگاه ها، بحران چک های برگشتی و معوقه های بانکی و بالاخره نرخ بیکاری بالا هنوز دگرگونی مهمی رو نشون نمیده و هنوز اقتصاد ایران با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنه.
آقای عربی، با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی با توجه به گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده بالا رفته، اما نرخ بیکاری کاهش زیادی رو پیدا نکرده.
بله، هر سال بین 800 الی 1 میلیون نیروی تازه به بازار کار وارد میشن و همزمان شمار قابل توجهی هم از نیروی کار به دلیل رکود بیکار میشن. بنابراین مسئله بیکاری بسیار پیچیده‌تر از مشکل تورم. بنا به برنامه‌های 5 ساله توسعه و همچنین سند چشم‌انداز توسعه ایران، برای اینکه مشکل بیکاری در ایران از شکل حادش خارج بشه می بایست نرخ رشد دست کم به 8% برسه و یک دوره بلند مدت تداوم داشته باشه. نرخ رشد اقتصادی سال گذشته حتی به نیم این مقدار هم نرسیده، با توجه به اینکه در سالهای اخیر ما شاهد به اصطلاح پسرفت هم در اقتصاد ایران بودیم و در 2 سال پیاپی ما رشد منفی داشتیم.
حالا اگر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم یه مقدار آینده نگرتر، آیا این رشد اقتصادی میتونه در سال پیش رو هم ادامه پیدا کنه؟
بنابه اون چه مقامات دولتی میگن رشد اقتصادی به پوسته سخت و تورم هم به هسته سختش رسیده. بنابراین از این به بعد رشد اقتصادی و کاهش تورم به آسانی سال گذشته دولت 11 هم نخواهد بود و کوشش های بیشتری رو طلب میکنه و خود کارشناسان هم به این اذعان دارن. ارزیابی های بین المللی هم همین رو تایید میکنه. در همین راستاست که دولت تلاش میکنه که با فعال کردن بخش مسکن به خصوص و همچنین فعال کردن نظام بانکی بخش‌های دیگه‌ای رو که به اندازه کافی فعال نبودن رو به رشد برسونه. تنش‌زدایی بین‌المللی و همچنین تلاش برای آزاد کردن ذخایر ارزی و جذب سرمایه بین‌المللی و افزایش واردات از جمله اقدامات دیگه‌ایه که دولت تلاش می‌کنه با استفاده از اونها به هر حال این رشد تداوم داشته باشه و امسال هم یک رشد دست کم 2-3% داشته باشه.
پاسخهای احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو میشنیدید به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی و یک گروه مستقل سیاسی متشکل از هنرمندان آلمان در یک حرکت نمادین تصمیم گرفته از طریق نبش قبر اجساد شماری از پناهجویانی که برای رسیدن به اروپا در دریا غرق شدند را از ایتالیا به برلین انتقال دهد تا در این شهر به خاک بسپارد. تا کنون جنازه یک زن سوری که 3 ماه پیش همراه با 10 پناهجوی دیگر در دریای مدیترانه غرق شد به گورستان مسلمانان در برلین انتقال یافته و طی مراسمی به خاک سپرده شده. اعتراض به سیاست پناهنده پذیری اتحادیه اروپا هدف اصلی این گروه آلمانی است. درباره این حرکت که همچنان ادامه دارد بشنویم از همکارمان شهرام میریان.
به دنبال غرق شدن یک کشتی در 2 ماه پیش در دریای مدیترانه که گفته می شود حامل بیش از 700 پناهجوی آفریقایی بود، سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در یک نشست اضطراری در شهر بروکسل تصمیم گرفتند که بر شمار کشتیها و قایقهای نجات، هواپیماها و هلیکوپترهای تجسسی بیافزایند. اگرچه از آن زمان تا کنون دیگر خبری از غرق شدن جمعی پناهجویان آفریقایی در این دریا به گوش نرسیده، ولی با این حال روند هجوم پناهجویان آبی به سوی سواحل اروپا همچنان به قوت خود باقی است. بر پایه تازه ترین آمار کمیساریای عالی پناهندگان در شهر ژنو، تا پایان ماه 5 سال جاری میلادی 103,000 پناهجو که اکثرشان آفریقایی هستند سر از ایتالیا و یونان درآوردند. در میان 1,865 تن از آنها هم پیش از رسیدن به اروپا در دریا غرق شدند. برای آنکه گرد فراموشی بر این قربانیان ننشیند و همچنین در اعتراض به سیاست پناهنده پذیری اتحادیه اروپا، یک گروه مستقل سیاسی مرکب از هنرمندان آلمان از این هفته حرکت نمادینی را در برلین آغاز کردند. انتقال اجساد شماری از این قربانیان از ایتالیا به آلمان و به خاک سپردن آنها در برلین حرکت تازه این هنرمندان است که روز سه‌شنبه این هفته با خاک سپاری مجدد یک مادر سوری در گورستان مسلمانان در برلین آغاز شد. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین، درباره این گروه و حرکت تازه اعضای آن اینطور به ما گفته.
این گروه مستقل هنرمندان مدت هاست که این کارا میکنه و آخرین کارش یک نوع نشون دادن فاجعه‌ای کشته شدن پناهجویان. این گروه قبری رو در سیسیل ایتالیا شکافته و جسد یک مادر سوریه‌ای رو که در آبها غرق شده بود رو با یک تشریفات ویژه‌ای به بلن آورده و در اونجا خاک کردن. این یک بخش از اعتراض به سیاست پناهجویی اروپا. خاک کردن اینها در بلن نماد دیگه‌ای هم داره و اون هشدار به دولت آلمانه که عملاً قوی‌ترین اقتصاد رو در اروپا داره و یادآوری به اونهاست که چه مسئولیتی این کشور به ویژه با گذشته تاریخی آلمان در رابطه با پناهجویان و کسانی که فراری هند داره.
سوای این، روزنامه‌های آلمان هم در گزارش‌ها و مقاله‌های خود برخی موافق این حرکت هنرمندانند و بعضی هم مخالف. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به پایان این بخش 15 دقیقه ای میرسیم. یادآوری میکنم که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 0042 02 21 12 21 12 و تکرار میکنم 0042 02 21 12 21 12. دیدگاه های شما بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری ماست.